هم مثل گذشته ها نبود، نه شوخی میکرد نه میخندید.
ایزابلا کهنه بچه‌شو با حرارت دهنش خشک میکرد. گاهی هم رو گونش میذاشت تا با گرمای کم صورتش خشک بشه.
ایرما 2 سال تو اون منطقه نظامی دووم آورد.
بچه ها تو اوج گشنگی با مامان گفتن ضعف میکردن و میمردن به همین سادگی. بعضی ها بی سر و صدا میمردن.
یه مردی بود که خیلی شبیه پدر ایرما بود. وقتی ایرما باهاش صحبت میکرد آروم میشد، اما اونم مرد. ایرما دوباره حالش بد شد و سکوت کرد.
ایزابلا شیر نداشت، بچه رو میگرفت بغلش و تو روستاهای اطراف در ازای فروش قالیچه و طلا و هر چیز با ارزشی که با خودش آورده بود یه لیوان شیر تهیه میکرد. خیلی ها در ازای حتی یه لقمه غذا چیزای با ارزشی رو تو خاک سیبری جا گذاشتن.
ناقوس آزادی،
همه چی تغییر کرد.
روسیه هم درگیر جنگ شد.
دیگه به ما کاری نداشتن.
هر کس باید انتخاب میکرد که کدوم بری بره.
مونده بودیم کدوم ملت پذیرای ما میشن.
شنیده بودیم مردمش خیلی مهربون.
تو کتابا یه چیزایی درباره این کشور خونده بودم.
به زور خودمون رو رسوندیم ترکمنستان.
از دریای خزر هم به سمت بندر انزلی.
تو کشتی استخونامون خوش شده بود.
نمیتونستیم حرکت کنیم.
وقتی میستادیم به همدیگه تکیه میدادیم تا نیفتیم.
رمق نداشتیم.
تو کشتی تعداد مرده ها بیشتر از زنده ها بودن.
کارکنای کشتی مرده ها رو مینداختن تو آب دریا.
مادر دیوونه و مجنون من همونجا از تیفوس مرد.
ایرما ساکت تر از قبل شد.
زبونم بند اومد.
دیگه هیچ کسو نداشت.
مات و مبهوت بودم.
نذاش کسی به مادرش دست بزنه.
خودم مامانمو تو آب پرت کردم.
تمام بدنش میلرزی.
ولی یه قطره اشکم نریختم.
به اندازه 20 سال پیرتر شد.
مهم نبود.
بود.
اما اون لحظه مهم نبود.
ولی آخرش جون سالم به در بردیم.
رسیدیم انزلی.
انزلی سرسبزیش ما رو یاد لهستان مینداخت.
مردم اومده بودن استقبالمون
با شیرینی و نونای تازه.
هرچی درباره شنیده بودیم درست بود. مردمش خیلی مهربون بودن.
انتفاده دیما رنگ امید و بیما خانه دیفند و لیما کیسه کیسه کیسه.
بهش نگو ایرما، قرار این سربلایی سرت اومده رو تک به تک براش تعریف کنی. خیلی چیزا رو دیگه نباید هیچ وقت یادآوری کنی، نه برای خودت نه برای هیچ کس دیگه ای.
ولی ما هیچ وقت به هم دروغ نمیگفتیم ایزابلا.
قرار نیست بهش دروغ بگی، قرار همه چیو نگی.
خب میشه پنهانکاری.
اصلا مگه تو نمیگی دیگه نمیخوای سیمون تو زندگیت باشه؟ پس چیو میخوای بهش بگی؟ اصلا هرچی دلت خواست بگو، هرچی هم برداشت کرد به خودش ربط داره.
خجالت میکشه.
پس هیچی نگو.
میگه آخرش میگه.
من نمیدونم دیگه چی بگم. هرچی میگم تو یه چیز دیگه میگی.
هلن یکی از همسفرای لهستانی تو اردوگاه دوشانتپه به همون گفت مردم ایران خیلی خوبن. همون روزا یه مرد میانسال جدی و خشن اومده بود اردوگاه. ابهت از سر و روش میبارید. یه نگاهی به ما انداخت و بعد بلا فاصله رفت پیش رئیس اردوگاه و گفت 25 تا از دخترها رو میخوام برای مهمونخونه جدیدم.
پونزده فروردین 1321 بود. تو اردوگاه 50 تا چادر بود. تو هر چادرم 4 نفر. هر روز سرشماری می کردن که یه وقت یکیشون کم نباشن. ایزابلا یه سال و نیم اونجا موند. تا اینکه تصمیم گرفت بره تو کامیون حمل غذا و شبانه از اونجا فرار کنه. اما ایرما قبل از همشون نجات پیدا کرد، نه با ازدواج نه با فرار. 25 تا خوشبر و رو انتخاب شدن که با هنر نمایاشون از مردای رد بالای حکومتی و سربازایی که تو مهمون خونه رفت آمد می کردن پذیرایی کنن. یکیشون ایرما بود.
ایزابلا باید بیشتر به خودت برسی که وقتی اومد با روی باز بری سمتش.
فعلا که هنوز جوابمو نداده ایرما.
تازه 2 هفته شده آخه.
من حس میکنم جواب ناممو نمیده. تا ناممو ببینه به فهم زنده ایم هر جور شده میاد ایرانو پیدا میکنه. واسه همینه که طول کشیده ایرما.
ایزابلا قوی بود. النا رو بغل کرد و از کامیون پیاده شد. وسط تهران که هیچ کسو نمیشناخت و زبونشونو بلد نبود، هاج و واج به اطراف نگاه میکرد. حس غربت داشت دیوونش میکرد. یه مرد ارمنی بهشون نزدیک شد. مرد ارمنی مرکز شهر یه خونه قدیمی و بزرگ داشت با اتاقای زیاد که همه رو اجاره میداد. ایزابلا 2 روزه تو یکی از اتاقا ملیه خانومو پیدا کرد. ملیه خانوم 50 سالش بود و خیاط معروف محل. اونا با زبون بی زبونی با هم آشنا شدن و شروع کردن به خیاطی و کار کردن. ایزابلا کارش خوب بود، حقوق خوبی هم می گرفت.
النا امروز می گفت دیگه با بچه های کوچه بازی نمی کنم.
چرا؟
می ترسه باباش بیاد و نتونه بین بچه های کوچه اونو تشخیص بده.
میگم چرا این پرده رو کنار میزنه از پنجره بیرون رو نگاه میکنه. شاید 1-2 ماه زمان ببره تا بیاد. بهش بگو حالا وقت داری.
من خودم بیشتر از اون چشم انتظارم ایرما. واقعا چشم به در خوش شده. با اینکه میدونم حالا نمیاد. ایرما چرا یه رفتی تو خودت؟
امروز که با شادمهر رفتم بوستان شهر، تو را یکیشونو دیدم. خیلی ترسیدم. اسمشو یادم نیست. یکی از همونا بود.
عاشقت بود؟
میگفت که عاشقمه، ولی خب من که دوستش نداشتم. پیگیری کرد، فهمید نرفتم لهستان.
خب
گفت محل به محل گشت و پیدام کرده. همش نگرانم تغییرم کرده باشه. بدون کجا زندگی میکنم.
میگم بهش گفتی ازدواج کردی ها؟
آره، تو همون مهمون خونه شنیده بود با کی ازدواج کردم.
یعنی میدونه شمسایی مرده؟
حتما میدونه دیگه.
دیگه نیومد سراغش. ولی ایرما هر شب از ترس خوابش نمیبرد. قیافه هاشون یادش نبود، اما فضای اون مهمون خونه و اتاقاش.
من تو اون مهمون خونه احساس پیری می کردم. نمی فهمیدم بقیه چطوری می تونن شادی کنن. گاهی به خودم می گفتم بعد از عبور از اون همه چرک و کثیفی و خوابیدن رو زمین های سرد، اتفاقا الان باید شاد بود و خندید.
ایرما هم از بقیه قشنگ تر بود، هم معروف تر. تو مهمون خونه براش یه اسم ایرونی انتخاب کرده بودن. زیبا. زیبای مهمون خونه پولونیا.
تو مهمون خونه به هم حرفای قشنگ می زدن. ولی بازم از ته قلبم خوشحال نبودم. اما وسط اون همه مرد و نامرد، یکی با خودش عشق آورد. به هم زندگی واقعی داد. کاری کرد که بیشتر از این شرمنده خودم نشم.
سرهنگ شمسایی تفاوت سنی داشتن ولی واقعا از ایرما خوشش اومده بود. وقتی به ایرما گفت بیا از اینجا ببرمت بیرون،
اولش قبول نکردم. باور نمی کردم کسی منو با اون حال و وضع بخواد.
اولین بار بود که خوابم یادم موند. بیدار شدم دیدم النا خوابیده. هاروم درو بستم و سری رفتم تو اتاق ملیه خانوم براش تعریف کردم.
اواخر آوریل 1945 بود.
هممونو انداختن توی یه باتلاقی، مجبورمون کردن تا صبح اونجا بمونیم تا از سرما یخ بزنیم. سرما داشت همونمونو میبرید. هلن بهمون گفت کم نیارین. شروع کرد به خوندن سرود ملی. ما هم باش شروع کردیم به خوندن. اونقدر خوندیم تا گرم شدیم. قلبمون تون تون میزد. دیگه کسی بهمون کاری نداشت.
11 شهریور 1324 بود.
یکی از سربازا اومد تو مهمون خونه بهمون خبر خوش داد.
خبر خودکشی هیتلر و معشوقش تو همه ی دنیا پیچی.
اولش باور نکردیم. سربازا روزنامه ها رو دادن دستمون.
خوابم تعبیر شد. برلین تسلیم شد. ولی همه ی تاوانش رو ما دادیم.
شکست خوردیم.
تأخیر شدیم.
له شدیم.
آخرش هم شدیم حکومت کمونیستی
زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی.
دیگه تمایلی به برگشت نداشتم. تنها چیزی که میتونست منو به لهستان پیوند بده کارول بود که هیچ خبری ازش نداشتم.
خبر مرگ هیتلر ناقوس دومی بود که بعد از رهایی از اردوگاه سیبری به صدا در اومد. ناقوسی که دیگه تکلیف همه رو مشخص کرده بود.
ایرما،
ایرما
چی شده؟
احتمالاً روحیش خوب نبود. گذاشت حالا هوای بهتری پیدا کنه بعد برام بنویسه. برای همینه که 7 ماه طول کشیده تا جوابمو بده.
هیچ حرف میزنی بازش تو ببینم چی گفته. طاقتم تموم شد. بخون چی نوشته. ایزابلا، ایزابلا چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ چی نوشته اون تو؟
ایزابلای عزیزم سلام. 6 ماه از نامه‌ای که به من داده‌ای می‌گذرد و نمی‌دانستم چگونه به این همه مهر و محبت و عشق تو پاسخ بدهم. من در تمام طول جنگ دلم را به روزهایی که با تو گذراندم خوش می‌کردم تا بتوانم هر چه زودتر نزد تو و دختر نازنینمان برگردم. ولی باید واقعیتی را بدانی. هنگامی که از جنگ برگشتم شنیدم بسیاری از شماها به خاطر سخت گیری های سربازان جان داده اید و تعداد بسیاری نیز راهی سیبری شده اید که در این مسیر عده زیادی جان باختند. آن روزها بسیار غمگین بودم. از سوی با حکومت کمونیستی استالینی در کشور ما مواجه گشتم. از سوی دیگر گمان می کردم خانواده ام را از دست دادم. روزهای سختی را در نبود شما سپری کردم و مطمئن بودم دیگر هیچ وقت شما را نمی بینم. از این رو با زنی ازدواج کردم که هنگام بازگشت در بیمارستان از من پرستاری کرده بود. من از او پسری دارم که اکنون 2 ماه دارد. با توجه به وضعیت لهستان و روابطش با کشورهای دیگر شاید برایم مقدور نباشد به این زودی ها به تو و النای زیبایم سر بزنم. امیدوارم روزهای خوشی را در کنار هم بگذرانید و خوشحال می شوم همیشه مرا از زندگی و کارهای خود با خبر کنید. بسیار دلم برایت تنگ شده و برای دیدار روی زیبایت لحظه شماری می کنم. همدم بی نظیر من.
سخت جدا شدن از زندگی که تا قبل از جنگ ادامه داشت. اولین چیزی که از بین میره احساساته و این تقصیر هیچ کس نیست. همه ی لباسایی که ایرما میپوشه رو ایزابلا دوخته. تکه های همه ی پارچه هایی که با سنجاق به خودش وصل کرده، تمام چیزایی که به سر و دستش وصل شده، همشون یادگاری هن. این مال مامانه. وقتی میخواستی از کشتی بندازیش تو آب، یه تیکه از آستینشو کندی. اون سنجاق سر الکساندراست. اولین دیدار تو لباس فروشی و دومین دیدار و دیدارهای بعدی تو کلاس موسیقی. سنجاق سرش افتاده بود رو زمین، برش داشتی، خواستی بهش بدی ولی دیگه ندیدیش. دیگه هیچ وقت نیومد کلاس. ایرما تیکه همه ی پارچه ها رو وصل زده به پیراهنی که آخرین بار از شمسایی هدیه گرفته بود روز قبل از این که بره مأموریت شمال. اینو براش خریده بود. اولین بار همون روزی تنش کرد که شنید شمسایی تو راه مأموریت افتاد تو در و سوخت و دیگه اثری ازش نموند. توی زندگیش مدیون دو نفره. یکی شمساییه که اون از مهمون خونه نکبت باری که توش کار میکرد در آفود. یکی هم ایزابلاست که وقتی ایرما بعد از مرگ شمسایی با یه بچه تنها شده بود پناهش داد و آورد کنار خودش.
هیچ وقت گمون نمی کردم بتونم دوباره از باخ به تو بین یا هنگی گوش بدم. تو خانواده ما همه عاشق موسیقی آلمانی بودن. در طول زمان جنگم وقتی صدای این آهنگا به گوشم می رسید بدم می اومد، اما الان دوستشون دارم. وای خدای من چقدر زیبان این موسیقی ها. زیبا، چرا الان میتونم این موسیقی ها رو دوست داشته باشم؟ چرا این همه از شنیدنشون لذت میبرم؟
چون دیگه جنگ تموم شده.
از کجا مطمئنی؟
از اونجایی که دیگه چیزی نمونده به خودت وصله کنی. نیاز به یادگاری نداری. من همیشه سه تا صدا میشنوم. هر سه تام صداهای خودم. صدای خودم قبل از جنگ، صدای خودم در زمان جنگ و صدای خودم بعد از جنگ.
میترسم زیبا.
سخت‌تر از ایناشو از سر گذروندی. چیزی نیست، نترس.
الینا هر روز سراغ پدر مادرشو میگیره، انگار فهمیده که هیچ کدومو قرار نیست ببینه. فریب خورده.
فریب نخورده ایرما. بزرگ میشه همه چیو میفهمه، بهت حق میده.
تو همیشه کنارم میمونی؟
آره، من همیشه با تو هم. اردیبهشت 1398، ساعت 3:30 شب، تهران. 96 سالم شده. بعد از ایزابلا یاد گرفتم چطوری میشه مثل اون قوی بود و زندگی کرد. دیگه هیچ وقت خواب ندیدم. راحت سرمو میذارم رو ملحفه های تمیز و سفیدی که ایزابلا دوستشون داشت. من هنوز نامه‌ای که کارول برای ایزابلا نوشته بود رو دارم. یه ماه بعد از این نامه ایزابلا از قصه و ناراحتی سکته کرد و مرد. این تنها چیزی بود که میتونست ایزابلا رو از پادر بیاره. روز به روز پیرتر و شکسته تر میشد. دیگه حواسش به النا هم نبود. حلقه ازدواجش با کارول رو که تا آخرین لحظه دستش بود به هم داد. تو ایران همیشه حلقه رو دستش میکرد تا کسی ازش خواستگاری نکنه. منم بعد از مرگش اونو گذاشتم دستم کنار حلقه شمسایی. با کار توی قنادی پولامو پس انداز کردم. یه خونه کوچیک با یه حوض کوچیک وسط حیات برای خودمون ستایی کرایه کردم، من و النا و شادمهر. کم کم عاشق خونه ای شدم که توش زندگی می کردیم، عاشق ایران و مردمش. باشون کار کردم، زبونشون رو یاد گرفتم. برای همین اسم خودمو به همسایه های جدید خونه جدیدمون زیبا معرفی کردم. زیبا دیگه این اسم عذابم نمیداد. شادمهر یه ساعت پیش زنگ زده بود، آلمانه، زن و بچه داره. دوست ندارم برم اونجا پیشش، خودش گاهی میاد اینجا. هر وقت میره لهستان برام از کوچه پس کوچه های ورشو عکس میگیره و میفرسته به گوشی النا. النا و بچه هاش هر بار که میان پیشم عکس رو نشونم میدن. دخترش نادیا عاشق منه، همیشه به من میگه تو خوشگل ترین مادر بزرگ دنیایی. و تو این سن پیری دلگرم ترین جمله‌ایه که حال منو خوب میکنه.
تو زیاد فکر
من الان دلم به النا گرمه. فقط اونه که حالمو خوب میکنه.
من ایرانو ترک نمیکنم.
تو که میترسی هر لحظه بگن از ایران برو بیرون.
آره، ولی عشق و زندگی واقعی من اینجا بوده. یه جورایی سرنوشتم به اینجا گره خورده. هیچ وقت نمیخوام.
میترسه باباش بیاد و نتونه بین بچهای کوچه پیداش کنه.
اگه بزرگ بشه و هر جا برم یکی از این دیوونه ها جلوم سبز بشه چی؟
برلین تسلیم شد،
ولی همه تاوانشو ما دادیم.
تو باید اول از من یه زن بسازی، به هم ابراز علاقه کنی، برام گل بیاری، به هم وعده های حقیقی بدی، وعده های موندگار. اون وقت شاید با حد ازدواج کنی.
کارول همیشه غافلگیرم میکرد.
عزیزم چی شده؟ اشکال نداره نامتو بخونم؟
بده ببینم چی نوشته.
من همیشه سه تا صدا میشنم. هر ستام صدای خودم قبل از جنگ، صدای خودم در زمان جنگ، و صدای خودم بعد از جنگ.
همراهان رادیو نمایش، نمایش از ورشو تا تهران رو شنیدید. ما در تالار رودکی هستیم و شما از روی موج رادیو نمایش این نمایش رو شنیدید.
گذر از دلهره‌های شهری در آستانه سقوط برای رسیدن به عشقی دیرینه. رهایی در بر.
میبینی که فرد داریم اروند رو میشمفیم و میریم بصره.
تو نرو حبیبه، منه تنها نزار، نرو حبیبه.
روایتی از ناگفته های جنگ، رهایی در بند، روایتی واقعی از حماسه ای ماندگار.
مملکین رحمان عبدوی کجاست؟
مامورای شما همه جای خونه رو گشتن، رحمان خیلی وقت دیگه نیومده خونه.
این دروغ میگین سرباز؟
بله قربان.
چهار تا تیرک ببندین تو حیاط.
سی و هشتمین جشن وارد بین المللی تئاتر فجر، بخش رادیو تئاتر، زمان 16 بهمن، مکان تالار رودکی، رهایی در بند.
همراهان رادیو نمایش، ما در تالار رودکی هستیم، محل برگزاری بخش رادیو تئاتر 38مین جشنواره تئاتر فجر، اما در خدمت جناب آقای مهدی طهماسبی هستیم، کارگردان نمایشی که آنونسش رو شنیدید، رهایی در بند. آقای طهماسبی خیلی ممنونم که وقتتون رو به روی موج صحنه دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام به شما که در تالار انتظار مجموعه رودکی هستید و سلام به همکارانم در پخش رادیو نمایش، شنوندگان محترم رادیو نمایش که همین حالا شنونده این برنامه هستن، در خدمتم.
بزرگوارید، به هر حال تا ساعتی دیگر نمایش شما هم روی صحنه خواهد رفت. از نمایشتون بگید اوضاع چطوره؟
اوضاع خوبه. مگه میشه بد باشه؟ نه، همین چی خوبه. من به نظرم میاد که حالا با توجه به این که اساسا ما شرایطمون شرایط آرمانی نیست، تعارف که نداریم، که یک شرایط نصف نیمه برامون فراهمه تا یک اثر رادیویی رو کمی تصویریش کنیم یا کمی از ساختار و از گونه های نمایشی که وجود داره بهره ببریم، یه ذره آرایشش کنیم، چیز غیر از این که نداریم. ما میبایستی چون رادیو مقدمه بر تئاتر و رادیو تئاتر، استانداردهای رادیو رو رعایت بکنیم، بر هم نزنیم، ذهن مخاطبمون رو خراب نکنیم، در عین حال از ساختار تئاتر و از ساختار نمایش هم چیزهایی رو وام بگیریم. به نظرم من میاد که رادیو تئاتر بیشتر شبیه یک کلاژه تا اینکه به مدیوم رادیو یا به مدیوم تئاتر نزدیک باشه. یک اثر گرافیکی احساس میکنم که هر چیزی رو که فکر میکنه میتونه بهش کمک بکنه برای ارتباطش با مخاطب، ازش استفاده میکنه.
بله آقای طهماسبی، عواملی که در گروه شما همکاری میکنند با شما، خب عوامل شناخته شده ای هستند، چهرهای شناخته شده ای هستند، بد نیست کمی در مورد ایشون صحبت بکنیم، برای اینکه هنوز مخاطب های رادیو نمایش که صدای ما رو میشنوند فرصت دارن تا خودشون رو به تالار رودکی، به آدرس در واقع جنب تالار وحدت طبقه سوم برسونن.
خب عرض کنم که ما دوستان عزیزی دعوت من رو قبول کردند و در کنار من هستند و یک کار گروهی رو، حالا اصلا من خودمو زیاد کارگردان این کار و کارگردان این اثر نمیدونم، چرا که احساس میکنم کاملا میبایستی حداقل در مورد رادیو تئاتر کاملا دموکراتیک عمل کرد. دوستان من که پذیرفتن دعوت منو، هر کدومشون سالهای سال سابقه بازیگری در نمایش رادیو رو دارن، هر کدومشون استان واسه خودشون، از تهیه کنندمون گرفته تا بازیگرامون، تا افکتورمون، تا نویسندمون. من برای این دوستان کمترین دستاورد رو داشتم، اما سعی کردم که در حد بضاعتم، در حد توانم، اون اثری رو که میتونم، اون ردی رو که میتونم بر دوستانم بذارم و به ذهنیت خودم نزدیکش بکنم. خب امکانات سالن اینجا، اما هنوز از نزدیک نمیدونم آیا برم توی سالن اون امکانی رو که میخوام سالن به من میده یا نه. هنوز نمیدونم که میکروفون ها رو بکارم اون شکلی که خودم دلم میخواد، بازیگرا رو اون تابلوهایی که دلم میخواد، و یک فضایی رو که الان پس ذهنمه میخوام تجربهش کنم. نمیدونم چقدر این فرصت برای من هست که به تئاتر اپیک یا تو فاصله گذاری نزدیک بشم، پشت صحنه نمایش و رادیو رو هم به مخاطبم نشون بدم. ترکیبی از همه اینها رو به اضافه پروژکشن و تصویر سعی کردم کنار همدیگه بذارم.